رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراک. سلام، صبحتون بخیر. هر جا که هستین، تو جاده این، تو شهر این، روستا این، یا هر جای ایران و این دنیا که هستین، خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 9 تیر ماه برابر با 30 ماه ژوئن. امروز باید به دو نکته جدی در هوای ایران اشاره کرد. یکی وزش باد شدید و گرد و خاک در این 9 استان: جنوب تهران، خراسان رضوی و جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، یزد، شرق اصفهان، سمنان، قم و مرکزی. و اما نکته بعدی، امروز دمای هوای این 7 استانی که میگم به بالای 40 درجه میرسه: تهران، سمنان، قم، کردستان، کرمانشاه، لرستان و یزد. خوزستان هم که دیگه با حد اکثر 46 درجه رکورددار گرمترین استان، اما در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان و مازندران امروز هوا خنک و بارون میاد. اردبیل هم با حد اکثر 18 درجه خنک‌ترین استانه. درسته که این یه برنامه رادیویی، اما میتونین تصویر ما رو در یک ساعت اول از دو کانال مافاره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد هم ببینید. و اما همکاران شب زنده‌دار این برنامه: مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مهرداد کریمیان کارگردان فنیه و کیان منوی از تحریریه با ماست. اینجا در استودیو هم رضا جمالی مسئول اتاق خبر رادیو فردا. خب، صبحانه با خبر رو با چیزی آغاز نمی‌کنیم جز خبر، مثل هر روز همراه با رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما همراهان رادیو فردا. ششمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 علاوه 1 از روز چهارشنبه در وین آغاز می‌شود. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که این مذاکرات به احتمال قوی صبح چهارشنبه با دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و کاترین اشرون آغاز می‌شود و اگر تا 29 تیر ماه 20 ژوئیه مطابق توافق هسته‌ای ژنو توافق نهایی حاصل نشود، مذاکرات می‌تواند چند روز بیشتر ادامه یابد. گزارش حاکی است ارتش عراق حملات خود را برای بیرون راندن شبه نظامیان داعش از تکریت از سر گرفته است. ارتش عراق روز شنبه از پس گرفتن این شهر خبر داده بود، اما داعش این خبر را تکذیب کرد. ارتش عراق ساعتی بعد گفت که نیروهای دولتی از تکریت عقب نشینی کردند. در همین حال شبه نظامیان داعش میگویند در نوار مرزی عراق و سوریه خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه خود برگزیدند. دولت عراق روز یکشنبه همچنین اعلام کرد که 5 هواپیمای جنگنده سوخوی دست دوم از روسیه دریافت کرده است و قصد دارد تا چند روز دیگر از آنها برای مقابله با شورشیان استفاده کند. در خبر دیگر از عراق، این که ائتلاف ملی این کشور به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر سابق اعلام کرده است که در اولین جلسه پارلمان این کشور در روز سه‌شنبه شرکت نخواهند کرد. بنابر گزارش ها، نمایندگان کرد، شیعه و سنی در مجلس عراق میکوشند تا پیش از سه‌شنبه بر سر معرفی اعضای کابینه برای به توافق برسند، اما سخنگوی ائتلاف ملی در کنفرانس خبری در بغداد گفت که در جلسه پارلمان شرکت نخواهند کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق در پی رویدادهای اخیر این کشور زیر فشار قرار گرفته است تا کابینه جدید را تا روز سه‌شنبه تشکیل دهد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در سخنانی از آرمان استقلال کردها حمایت کرد. به گزارش رویترز، آقای نتانیاهو که در انگیزشدهی در دانشگاه تل‌آویو سخن می گفت، افزود که کردها مردمان مبارزی هستند که تعهد و اعتدال سیاسی خود را نشان دادهند و مستحق استقلال سیاسی هستند. نخست وزیر اسرائیل گفت با توجه به رشد روزافزون به گفته وی افراطگرایان سنی مورد حمایت القاعده و شیعه های تندروی مورد حمایت ایران در عراق، فرصت همکاری‌های منطقه‌ای ایجاد شده است. بنیامین نتانیاهو همچنین نسبت به گسترش بحران‌های عراق و سوریه به اردن هشدار داد. عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روز یکشنبه 8 تیر ماه در پیامی که به مناسبت آغاز ماه رمضان صادر کرد بر ادامه جنگ با تروریسم تاکید کرد. این پیام دو روز پس از آن صادر شد که پادشاه سعودی در دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا متعهد شد تا از نفوذ خود در میان سنی‌های عراق برای متقاعد کردنشان به مشارکت در دولت این کشور استفاده کند. پنجشنبه گذشته پادشاه عربستان با صدور بخشنامه‌ای خواستار اتخاذ تمام تدابیر لازم برای حمایت از این پادشاهی در مقابل فعالیت گروه‌های تروریستی شد. با نزدیک شدن زمان پایان آتش بس میان ارتش اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور روز یکشنبه، رهبران فرانسه و آلمان در تماس تلفنی با رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه درباره تمدید آتش بس و اوضاع امنیتی گفتگو کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به همراه ولادیمیر پوتین و پترو پروشنکو رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین در تماس تلفنی چهار جانبه‌ای که دو ساعت به طول کشید درباره طرح صلح رئیس جمهوری اوکراین گفتگو کردند. قرار است این گفتگوها امروز دوشنبه نیز ادامه پیدا کند. آتش بس اعلام شده از سوی رئیس جمهوری اوکراین سه شنبه هفته جاری به پایان می‌رسد. همزمان هزاران نفر در کیف پایتخت اوکراین روز یکشنبه خواستار پایان آتش بس از سوی دولت این کشور شدند. سرتیپ پاسدار حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به سمت معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور منصوب شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی روز یکشنبه 8 تیر در حکم انتصاب حسین ذوالفقاری خواستار ارتقای امنیت پایدار در مرزهای کشور و نیز ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی شده است.
ممنون رضا، خبرها رو شنیدیم از رضا جمالی که 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمیگرده. و اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت؟ آیت الله خامنه ای با آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد مخالفت کرده. در گزارشی بیشتر خواهید شنید. اعلام دو آمار کاملا متفاوت از رقم بدهی های معوقه بانکی، یکی 150 هزار میلیارد تومان و دیگری 80 هزار میلیارد تومان. کارشناس اقتصادی برنامه از میزان واقعی بودن این ارقام و دلایل آنها خواهد گفت. اعلام آماده باش در 12 شهر برای مهار بحران کم آبی. هر روز 16 معدنچی در کشور جان خود را از دست می‌دهند و آغاز عملیات احیای دریاچه ارومیه. در صفحه اول روزنامه امروز بیشتر از اینا خبر داریم. تیم والیبال ایران با شکست لهستان صدر نشین گروه یک لیگ جهانی والیبال شد. در بخش ورزش علاوه بر این از بازی‌های جام جهانی و آخرین نتایج می‌شنویم. پیام‌های تلفنیتون رو آماده کردیم و پیامک‌های شما رو هم نه در بخش اول و دوم بلکه در بخش سوم حتما می‌خونیم. منتظر پیامکاتون هم هستیم با این شماره ها 20420733595555 و 207926011557C. با گذشت بیش از 3 سال و 4 ماه از حبس خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، قانونی و روا بودن این عمل همچنان محل اختلاف نظر و مناقشه در میان جناح‌های حکومتی در جمهوری اسلامی است. در تازه‌ترین تبادل نظری که در این باره منتشر شده، آیت الله خامنه‌ای حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را لطف خود به آنها توصیف کرده است. مهرداد میردامادی گزارشی داره در همین باره.
از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. این بخشی از سخنان علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی است که در دیدار با آیت الله علی خامنه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بیان شد. این دیدار 3 هفته پیش از این در قالب یکی از ملاقات‌های عمومی رهبری با حضور فراکسیون شاهد مجلس صورت گرفت و مسئله حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از جمله محورهای سخنان علی مطهری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بود. آقای مطهری در ادامه از آیت الله خامنه‌ای می‌خواهد که به قوه قضاییه دستور دهد تا این موضوع را تمام کنند. به گزارش سایت خبر آنلاین به نقل از علی مطهری، آیت الله خامنه‌ای در پاسخ گفته که پیش از این درباره آنچه بصیرت خوانده سخن گفته و تاکید می‌کند که جرم اینها خیلی بزرگ است. تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس، تعریفی که آیت الله خامنه‌ای از بصیرت به دست می‌دهد را با سنجش قانونی وضعیت حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی در تعارض دیده و نتیجه آن را پدید آمدن یک بنبست در این زمینه می‌داند.
به نظر من بصیرت نیست قابل تفسیریه، ولی قانون مشخصه. اگه اینا مجرمن متهمن باید محاکمه بشن. واقعیت اینه که تصمیمی که آقای خامنه‌ای گرفته حتی در درون نظام جمهوری اسلامی هم چندان طرفدار نداره، در درون مقامات حکومتی هم طرفدار نداره، چه برسه به درون جامعه مدنی. به این خاطر این یک نوع بنبسته. یعنی محاکمه به نظر من یک فضای ایجاد خواهد کرد که متهمین حرف خودشونی بزنن، و اگه حرف خودشونی بزنن خیلی حرفا قابل اثبات میشه. با توجه به سخنان اخیر فرمانده سپاه که میگفت خط قرمز ما روی کار اومدن اصلاح طلبان در سال 88 بوده، این در حقیقت دیگه اصلا عدم قبول هر نوع انتخابات نیمه آزاد در درون حکومت. اگر مفهوم بصیرت این باشه که این با مصالح ملی هم خود به خود در تعارض قرار میگیره.
علی مطهری در این دیدار در این حال پیشنهاد میکند که اگر لازم است آقایان موسوی و کروبی محاکمه شوند، محاکمشان باید همراه با دیگر طرف‌های ماجرا باشد تا بدین ترتیب به قضیه خاتمه داده شود. آیت الله خامنه‌ای اما با بیان اینکه ما اکنون به اینها لطف کرده ایم، تأکید می‌کند که اگر محاکمه‌ای باشد، حکم آنها خیلی سنگین خواهد بود. این سخنان در حالی منتشر می‌شود که آقای مطهری در سخنرانی که پنجشنبه گذشته در نجف آباد اصفهان ایراد کرد، گفته بود این غلط است که ما بدون حکم قضایی و تشکیل دادگاه عده ای را در حصر بگذاریم و بعد بگوییم به شما لطف کرده ایم.
خب همونطوری که در گزارش مهرداد میردامادی شنیدین، علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با پایان حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد مخالفه. علی مطهری میگه آیت الله خامنه ای در دیداری که با او داشته و همینطور برخی از نمایندگان مجلس جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی رو بزرگ توصیف کرده و گفته که نظام با ملاطفت با آنها برخورد کرده و این دو در صورت محاکمه حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود. شما در این باره چی فکر میکنین و چه نظری دارین؟ به ما زنگ بزنید تا صدای شما از اینجا برای دیگر شنوندگان رادیو فردا پخش بشه. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 و شماره پیامگیر ما که میتونید اسمس بزنید 2042-06-03-87-41-50 و همینطور اون دو شماره که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم. اما توی اتاق فرمان کارگردان فنی این برنامه مهرداد کریمیان انگشتش رو گذاشته روی یک دکمه، دکمه‌ای که یک صدای خوب رو پخش میکنه، صدای شما.
خواستم در مورد آقایان موسوی و کروبی صحبت کنم. ببینید همبچه همین عزیز، اگر غیر از این بود که این دوتا تو حبس داشتن، باید به عقل جریان شک میشد. ولی حالا که تا الان تو حبس موندن و معلوم نیست که آزاد بودن، بدونید نظام با اینا شوخی نداره، اینا با مردم در واقع شوخی نداره یا با هر کسی که مخالفشون باشه. پخش شدن اون فایل صوتی هم بیدلیل نبوده.
میگن قصاص قبل از جنایت، هنوز محاکمه ای نشده، از الان حکم سنگینی هم برای ایشان رهبری پیش بینی کردن و بریدن و هر چی که ایشون پیش بینی بکنن همون به عمل در میاد. کما اینکه در انتخابات 88 ایشون وقتی راه رو بر هر گونه تقلب در انتخابات بستن، دیگه کسی جرأت نکرد اصلا شکایات رو بررسی کنه. الان هم همین فرمایشی که میکنن جرم اینها سنگینه، هیچ کسی اولا حاضر نمیشه که در این محاکمه جانب متهمین رو بگیره. این یکی. ضمناً اونها هم بچه که نیستن، حرف دارن برای گفتن. نوار فرمانده سپاه و آقای سعیدی هم که نماینده رهبری در سپاه هستن خیلی به وضوح میگه که اصلا ما دستور داشتیم که اینا نرسن به ریاست جمهوری. واضح تر از این چجوری باید گفت؟ یعنی اگه 40 میلیون رأی هم می آوردن اینا رئیس جمهور نمی شدن.
آقای خامنه، شما که دم از وجود آزاری در این مملکت می زنید، پس آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد باید در دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفه و وکیل اختیاری محاکمه بشن. در این صورت حتی اگه مجرم باشن و بر فرض محکوم به اعدام هم که بشون باید قانونی باشه. این چه حرفیه که اگر آقای خمینی زنده بود مجازات اینها سخت‌تر میشد. مگه آقای خمینی نعوذ بالله جای خدا نشسته که بخواد بدون محاکمه و دادگاه کسی رو مجازات کنه؟
میخواستم به آقای مکارم شیرازی بگم اول خودتون و خاندانتون بلند شید برید سمت عراق که حکم جهاد میدی، بعد مردم را بیفتن. چطور اینجور مواقع یاد مردم میفتیم؟
صحبتم با بازیکنهای تیم ملیش بعد از باخت آخر، یکی از بازیکنها تو فیسبوکش نوشته بود که ما سعیمونو کردیم، ولی من تقاضا میکنم از این بازیکنان بیان اون دو تا بازی آخر رو ببینن. بازی با آرژانتین واقعا سعی تلاششون رو کردن و چقدر همه از این بازیکنان تشکر کردن، ولی بازی سوم بیان خودشون این بازی رو دوباره ببینن. نه تلاش بود نه برنامه بود.
موضوعی که به نظرم اومد من خدمت شما بحث کنم راجع به تروریستایی که در عراق هستند و کسایی که از اونا حمایت میکنن. این کسانی که در اون سرزمین هستن نه از عراق اومدن، اینها همشون یه مش تروریست و یه مش آدمای جیره‌خوار و کسایی هستند که پول از کشورهای دیگه دریافت میکنن برای جنگ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بالاخره این رقم بدهی های بانکی چقدره؟ احتمالاً شما اعداد و ارقام متفاوتی شنیدین. این روزا آمارهای مختلفی در مورد طلبهای معوقه بانکی مطرح میشه. وزیر اقتصاد رقم طلبهای معوقه نظام بانکی رو 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که بعد از مدت کوتاهی گفتهای خودش رو پس گرفت و گفت طلبهای معوقات بانکی همون رقم پیشین 80 هزار میلیارد تومانه. احمد علوی استاد اقتصاد با ماست از سوئد. آقای علوی، پرسش اول اینه که بالاخره کدوم رقم به واقعیت نزدیکتره؟
همونطور که شما گفتید آمارهای گوناگونی از مطالبات معوق بانکی ارائه میشه که هیچ کدومش با هم سازگاری نداره. مثلا معاون نظارتی بانک مرکزی میگه مطالبات معوق بانکی حدود 82 هزار میلیارد تومانه و برخی ارقام غیر رسمی میزان مطالبات معوق بانکی رو حتی بیش از دو برابر این هم تلقی میکنن. البته ارقام به تناسب زمان ممکنه کم یا زیاد بشه به دلیل بهره یا به دلیل بهره‌های انباشته یا بازپرداخت، اما این به اصطلاح اعدادی که گفته میشه ناسازگارش خیلی زیاده و امکان نداره در مدت کوتاهی اینقدر تغییر بکنه. گویا دستاندرکاران نظام بانکی برای جلوگیری از سقوط اعتبار بانکی مایل نیستن که ارقام به شکل شفاف، مستند و تفصیلی بیان بشه، چون آشکار شدن این در هم ریختگی نظام بانکی باعث میشه که سپرده‌گذاران پولهای خودشون رو از بانک‌ها بکشن بیرون.
آقای علوی، خب حالا این سوال پیش میاد که اصلا چرا بانک‌ها به این روز افتادن؟
سیاست‌های مالی و بانکی دولت پیشین که تحت عنوان عدالت بانکی اجرا می‌شد و همچنین فساد و بی‌انضباطی مالی اون اصلی‌ترین دلیل وضعیت فعلیه. دولت پیشین برای مصرف تبلیغاتی و سیاسی خودش بانک‌ها رو برای ارائه تسهیلات بانکی زیر فشار گذاشت، به طوری که بانک‌ها معذب شده بودند که بیش از ظرفیت و سقف ریسک خودشون به وامگیرندگان خاص البته وام بدن. از طرف دیگه وابستگان به دولت و نهادهای ریز و درشت نظامی و شبه نظامی و به هر حال امنیتی با اعمال نفوذ تلاش کردن از این به اصطلاح امکانات استفاده بکنن و تحت عناوینی مثل کارآفرینی مبالغ کلانی رو به وام گرفتن که این نتیجه به اصطلاح اون شرایط وضعیت فعلیه. در شرایط فعلی اگر دولت تزریق پول به بانک‌ها رو متوقف کنه قطعاً این بانک‌ها ورشکسته خواهند شد و نظام بانکی دچار گسیختگی خواهد شد.
خب آقای علوی، حالا به این عدد و رقم ها، اینکه کدومش صحت داره حتی کاری نداشته باشیم و از این بگذریم، فکر میکنی سرنوشت بالاخره این ارقام، این پول ها چی شده، به کجا ختم شده؟
بخشی از وجودی که به وام گرفته شده به عنوان خریدهای خارجی و واردات خارج شده از ایران و بخش دیگری هم در اموری سرمایه گذاری شده که الان نمیشه اونها رو تبدیل کرد به پول نقد و اونها رو به بانک ها بازگردون. بنابراین بسیاری از این پول ها سرنوشتشون مشخص نیست. ضمانت نامه‌ای هم که به اصطلاح تضمین کننده این پول ها بودن یا بی اعتبار بودن یا اینکه اون پوشش کافی رو ندارن، بنابراین نمیشه اونها رو هم به پول نقد تبدیل کرد. بنابراین این بار سنگین بر روی نظام بانکی هست تا ببینیم در آینده چه خواهد شد.
احمد علوی و اقتصاددان مقیم سعود، ازتون ممنونم.
متشکرم از شما ای ولی‌زاده.
صفحه اول روزنامه امروز کلی خبر دارن. از اعلام آماده باش در 12 شهر برای مهار بحران کم آبی بگیر تا اینکه هر روز 16 معدنچی در کشور جان خودشون رو از دست میدن با آغاز عملیات احیای دریاچه ارومیه. شهرام رفیع‌زاده این روزنامه رو برامون انتخاب کرده و خودش هم از این روزنامه ها بیشتر میگه. شهرام، اگه موافقی با روزنامه فرهیختگان شروع کنیم و تلاش نیروی انتظامی گشت ارشاد برای ورود به دانشگاه هنر.
بله، روزنامه فرهیختگان در تیتر یک خودش امروز گزارش داده که چند مأمور گشت ارشاد روز شنبه برای بازداشت دو دانشجوی دختر وارد دانشگاه هنر شدن و این منجر شده به درگیری نیروهای حراست دانشگاه هنر با نیروی انتظامی. و البته روزنامه نوشته که نیروی انتظامی تهران بزرگ به خاطر این اقدام مأموران خودش عذرخواهی کرده است. که این روزنامه هم آقای اسحاق جهانگیری هست، معاون اول آقای حسن روحانی، که دستور مبارزه با زمین خاری رو ابلاغ کرد.
روزنامه شهروند امروز چیا داره؟
روزنامه شهروند در تیتر یک باز دستور معاون اول رئیس جمهوری اسلامی درباره مأموریت ویژه برای مقابله با زمین خاری رو منعکس کرده. اما در یک دیگر از تیترهای اصلی خودش آماده باش در 12 شهر ایران رو منعکس کرده، مربوط هست به بحران آب و احتمال افزایش تنش آبی در این شهرها. عکسی یک این روزنامه هم گزارشی است از محله لبخط در منطقه شوش تهران که روزنامه شهروند از وضع بهداشتی که از فقیرترین محله های تهران در این گزارش تشریح کرده، ماجرا رو که چقدر بی‌توجهی شده به این مناطق.
روزنامه اعتماد توی تیتر یکش به ماجرای استیضاح اشاره کرده، ماجرا چیه؟
روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که همچنان برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صدد هستند که هر روز یا هر هفته یکی از وزرای دولت آقای روحانی رو تهدید کنند به استیضاح. و البته این گزارش متمرکز هست بر تهدید به استیضاح وزیر علوم آقای رضا فرجی دانه. عکسیه که روزنامه اعتماد هم گفتگویش با رضا عطاران به مناسبت اکران فیلم رد کارپت که ایشون گفته دوست دارم همیشه آدم واقعی باشم.
خب امروز روزنامه خراسان رو هم انتخاب کردی، خراسان چیا داره؟
روزنامه خراسان تیتر یکش امروز مهم هست، خبر ورزشی هست. صعود تاریخی، اولین حضور ایران در مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال. و این روزنامه نوشته که تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خودش تونست تیم والیبال لهستان رو باز هم شکست بده و راهی مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال بشه.
روزنامه کار و کارگر رو هم انتخاب کردی؟
روزنامه کار و کارگر عکسیه که خودش رو اختصاص داده به یک معدنچی و برگزاری کارگاهی درباره وضعیت بهداشتی و فنی معادن در ایران که به نوشته روزنامه کار و کارگر در این کارگاه تأکید شده که هر 16 روز یک معدنچی در ایران در معادن ایران جان خودش رو از دست میده. یکی این روزنامه هم ابلاغ آقای حسن روحانی هست برای آغاز عملیات اجرایی احیای دریاچه ارومیه.
خب به جای همه این خبرها، روزنامه کیان ترجیح داده بره سراغ ماجرای عراق در تیتر یکش.
بله، روزنامه کیهان هم تیتر یک هم یکی دیگر از خبرهای اصلی صفحه یک رو به ماجرای بحران عراق اختصاص داده. در تیتر یک نوشته که موصل در یک قدمی آزادی قرار گرفته و باران آتش بر سر تروریست های داعش همچنان ادامه داره. و البته در یکی دیگر از خبرهای صفحه یک روزنامه کیهان نوشته که شاه سعودی در عربستان آماده باش نظامی داده و این روزنامه نوشته که عربستان وحشت کرده از احتمال ورود داعش به این کشور.
خب آخرین روزنامه جهان صنعت و عکسی که انتخاب کرده از گاوخونی.
بله، روزنامه جهان صنعت عکسی منتشر کرده در صفحه یک خودش و نوشته که گاوخونی قانون جدید ریزگردها هست. البته این روزنامه اشاره کرده که مرگ زنده رود آغاز مسیحیخوانی اصفهان هست و شهر اصفهان رو هم تهدید میکنه. چیزی که این روزنامه عقب‌گرد تاریخی بورس و ریزش شاخصها و قیمتها در بورس تهران است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم هم به صفحات داخلی روزنامه‌ها نگاه می‌کنیم.
متشکرم.
اما خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در ادامه موفقیت‌هایش در لیگ جهانی شب گذشته با پیروزی بر تیم لهستان عنوان صدرنشینی گروه یک این بازی‌ها را از ایتالیا گرفت و برای اولین بار جواز حضور در مرحله نهایی این رقابت‌ها را به دست آورد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران یک شنبه شب در دومین دیدار هفته ششم لیگ جهانی در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران به مصاف لهستان رفتند و در پایان در سه ست پی در پی 25-22، 25-20 و 25-22 پیروز شدند. سعید معروف یکی از بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در پایان این مسابقه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی بازی گروهی تیمش را دلیل پیروزی این تیم دانست.
فکر می‌کنم که مهم‌ترین چیزی که تو تیم ما دیده میشه اینه که بچه‌ها همه دنبال کار گروهی هستن، دنبال نمایش انفرادی نیستن.
تیم ملی والیبال ایران که در بازی اول رفت در تهران جمعه شب لهستان را 3-1 شکست داده بود، با پیروزی 3-0 دیشب 19 امتیازی شد و هم امتیاز با ایتالیا، اما به دلیل معدل بهتر صدرنشین گروه یک شد و به مرحله نهایی راه یافت. مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال با حضور 6 تیم از 29 تیر ماه جاری در شهر فلورانس ایتالیا آغاز می شود. در ادامه مرحله 1/8 پایانی جام جهانی 2014 برزیل شب گذشته تیم ملی فوتبال هلند ناباورانه و در حالی که تا دقیقه 87 با 1 گل از مکزیک عقب بود، در دقایق پایانی وقت قانونی و وقت‌های تلف شده 2 گل به ثمر رساند و معجزه‌وار به 1/4 نهایی صعود کرد. در بازی دیگر 1/8 که در اولین ساعت بامداد دوشنبه انجام شد، کاستاریکا و یونان در پایان وقت‌های معمولی و اضافه به تساوی 1-1 رسیدند و کار به ضربات پنالتی کشیده شد که در نهایت کاستاریکا 5-4 به پیروزی رسید و جواز حضور در دور 1/4 نهایی را به دست آورد. بدین ترتیب در مرحله 1/4 پایانی کاستاریکا باید با هلند دیدار کند. و امشب در ادامه مرحله 1/8 پایانی ابتدا در برزیلیا فرانسه با نیجریه دیدار می کند. فرانسه به عنوان تیم اول گروه ای به این مرحله رسیده و نیجریه هم که در گروه اف گروه ایران قرار داشت و با ایران 0-0 مساوی کرده بود، به عنوان تیم دوم به 1/8 صعود کرده. در مسابقه دیگر امشب در پورتو الگره آلمان یکی از مدعیان قهرمانی با الجزایر دیدار خواهد کرد. ژرمن‌ها در گروه جی با صدرنشینی به این مرحله رسیدند و الجزایر هم با خوششانسی به عنوان تیم دوم گروه اچ در 1/8 حضور دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب یه فرصت کوتاهی داریم، نگاهی میندازیم به چند تا از کامنت هایی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا دوستان فوتبال دوست در مورد بازی های جام جهانی گذاشتن. دوستی نوشته این کولومبیا برزیل رو حذف میکنه، دوست دیگری نوشته آلمان قهرمانه و حقشه، کاربر دیگری نوشته این کولومبیا واقعا ترسناکه و برزیل رو میتونه حذف کنه، کاربر دیگری میگه امسال جام مال برزیله، و این کامنت که نوشته شده این کولومبیا قهرمان میشه حالا نگیم که نگفتین. و دوست دیگری که برخلاف این دوستمون معتقده که قهرمانی این جام بدون شک